از منابع اولیه گرفته تا بازار بسیار بزرگ و غیره و غیره، میباید یکی از مهمترین کشورهای جذب کننده سرمایه گذاری خارجی باشه. منتها مسئله بر سر این هست که اولا در مقیاس خارجی با وجود تنش‌های زیادی که به وجود آمده و به خصوص مسئله تحریم‌ها، عملا سرمایه گذاری خارجی در ایران اگر نگیم غیر ممکن شده، ولی به هر حال به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده. فراموش نکنیم که این رقم مال سال 2019 هست، الان ما در 2020 هستیم، در سال جاری مطمئنن خیلی خیلی کمتره. یکی این هست و یکی دیگم مسائل مربوط به نبود محیط کسب و کار که شرایط لازم رو نه برای سرمایه گذاری داخلی آماده میکنه و نه برای سرمایه گذاری خارجی. دولت قبلا از طریق تزریق ارز به بازار مسئله افزایش قیمت ارز رو تا اندازه‌ای کنترل میکرد. خود آقای همتی گفت که طی 15 سال گذشته دولت برای کنترل بازار ارز 280 میلیارد دلار به بازار تزریق کرده، یعنی معادل 18.5 میلیارد در هر سال، 5 میلیون دلار در ماه. در حال حاضر دولت این امکان رو نداره، ارزی باقی نمونده که دولت بتونه در بازار تزریق کنه برای کنترل این بازار، و در نتیجه مشاهد اوجگیری قیمت ارز هستیم بدون اینکه بانک مرکزی بتونه اون رو کنترل بکنه.
فریدون خوان استاد اقتصاد در پاریس بود و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
با اعلام برنامه بازی‌های لیگ برتر فوتبال مردان ایران، این رقابت‌ها بعد از حدود 100 روز تعطیلی به دلیل ایام کرونایی قرار است از هفته آینده آغاز شود. اما لیگ برتر فوتبال زنان همچنان تکلیفش معلوم نیست و بازیکنان و کادر فنی و اعضای 12 تیم حاضر در این بازی‌ها در بلا تکلیفی به سر می‌برند. مریم ایران دوست، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران و تیم باشگاهی البرز، در مورد مشکل اصلی تیم‌های فوتبال بانوان گفته:
در واقع ما عادت کردیم به عاشق بودن و دم نزدن. اگه ریستر بخوایم به قضیه بپردازیم، باید بگم باشگاه‌هایی که بازیکن غیر بومی دارن و مسکن رهن کردن، به خاطر این بلا تکلیفی متحمل هزینه‌های بیهوده شدن. امیدوارم تو این مشکلات اقتصادی و روحی روانی جامعه کمترین آسیب رو فوتبال زنان داشته باشه.
ایران دوست در بخش دیگری از گفته‌های خود در مورد چالش دیگر فوتبال زنان در ایران میگوید:
بازم تاکید میکنم وقتی هر 12 تیم راضی به لغو مسابقات هستن و لیگ زنان که نه اسپانسر داره نه پخش تلویزیونی داره، پس چه داستانی پشت این تصمیم گیری هست که هر ماه به تعویق میفته؟
سرمربی خارجی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان که هنوز برای حضور در تمرینات این تیم به ایران باز نگشته، مدعی شده تعهدنامه بازگشت به ایران را تحت فشار امضا کرده. به گفته سخنگوی باشگاه ذوب‌آهن، این باشگاه برای رادولوویچ سرمربی مونتنگرویی خود بلیت بازگشت از طریق آلمان قطر تهران را تهیه کرده، اما این مربی در کشور آلمان مانده و از بازگشت به ایران خودداری کرده است. سخنگوی باشگاه ذوب‌آهن همچنین تأکید کرده رادولوویچ حدود 3 ماه پیش قبل از ترک ایران تعهدنامه امضا کرده که به محض شروع لیگ برتر باید به ایران بازگردد، اما دنبال بهانه برای نیامدن است. به نوشته خبرگزاری مهر، سرنوشت این پرونده هم مثل سایر مربیان خارجی شاغل در ایران ممکن است به فیفا کشیده شود. و بعد از آلمان، ایتالیا و اسپانیا، فوتبال انگلیس هم بعد از بیش از 100 روز تعطیلی به دلیل ایام کرونایی از چهارشنبه شب با برگزاری 2 مسابقه از هفته 28 لیگ برتر به راه افتاد که در مهمترین بازی از دقایقی پیش منچستر سیتی برابر آرسنال به میدان رفته. امشب همچنین در ایتالیا هم فینال جام حذفی کوپا ایتالیا بین 2 تیم ناپولی و یوونتوس در برنامه است. در بوندسلیگای آلمان هم دورتموند برای حفظ ردیف دوم جدول به مصاف ماینس رفته. در بوندسلیگا بایر مونیخ شب گذشته با پیروزی 1 گل برابر وردر برمن جشن 8مین قهرمانی متوالیش را در ورزشگاه بدون تماشاگر برگزار کرد و به رکورد دست نیافتنی 30 قهرمانی در این رقابت ها رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت درگذشت محمد علی کشاورز به بررسی کارنامه این بازیگر شناخته شده هنرهای نمایشی ایران در گفتگو با محمد متوسلانی اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته یکی دیگر از نمادهای بازیگری هنرهای نمایشی ایران در سن 90 سالگی و پس از دوره طولانی بیماری درگذشت. مرگ محمد علی کشاورز پایان فعالیت یکی از معدود بازیگران شناخته شده ای بود که از پس 5 دهه حضور مستمر در بخش‌های مختلف هنرهای نمایشی ایران فرصت همکاری با تقریباً تمام کارگردانان مهم و معتبر را پیدا کرد. ابراهیم گلستان، فرخ غفاری، بهرام بیضایی، داریوش مرجویی، علی حاتمی، ناصر تقوایی و عباس کیارستمی از جمله نامدارترین کارگردانان سینما و تلویزیون ایران بودند که محمد علی کشاورز در یک یا چند اثر از آنها حاضر شد. آقای کشاورز اواخر دهه 30 شمسی و پس از دوره‌ای آموزش هنری کارش را با بازی در نمایش‌های صحنه‌ای آغاز کرد. سال 1343 با اثر متفاوت فرخ غفاری به نام شب قوزی که در آن نقش یک آرایشگر را بازی می‌کرد وارد سینما شد.
خب منو گوشت خوب باز کن. من حالا مأمور گمرک توی این جعبه چیه؟
پس از شب قوزی با خشت و آینه، آقای هالو، صادق کرده و رگبار ساخته های تقدیر شده کارگردانانی چون ابراهیم گلستان، داریوش مرجویی، ناصر تقوایی و بهرام بیضایی نشان داد که گزینه مطلوب چهره های متفاوت است. با سریال های تلویزیونی آتش بدون دود و دایجان ناپلئون هم نزد تماشاگران انبوه شناخته شد.
اصلا من یه فکری کردم. چطوره با سردار مهارت خان خودم یه صحبتی بکنم؟
راجب آقا؟
نه، راجب اون قالیچه‌ای که اون سرجوخه هندی اشتیاق خان شارلاتان.
آقای کشاورز این فرصت را هم پیدا کرد تا با حضور در چند فیلم مشترک تولیدی سالهای پیش از انقلاب مانند صحرای تاتارها و کاروانها با سینماگران شناخته شده چون مکس فونسیدو و آنتونی کوئین همبازی شود. او در کنار چهره‌هایی چون عزت‌الله انتظامی، داوود رشیدی، علی نصیریان و جمشید مشایخی اصلی ترین باقی مانده های بازیگران رشد یافته ساختارهای قوام یافته دهه های 40 و 50 هنرهای نمایشی ایران بودند که از طوفان انقلاب به سلامت رد شدند و توانستند در محصولات مهم پس از انقلاب به ویژه در مقطع خاص دهه 60 حاضر شوند. بخش عمده اعتبار این گروه در ذهن مخاطبان فعلی به همان نقش آفرینی ها باز می گردد. به ویژه در سریال ماندگار هزار دستان که محمد علی کشاورز در آن نقش شعبون استخونی را ایفا کرد.
چه شد؟ چون تو واسه شعبون خون نشه، اما واسه شادختون باشه. نه نشو، اصلش نمیشه که باشه.
شخصیت سینمایی آقای کشاورز منطبق بر ویژگی های ظاهری و اندامش با اقتدار و هیبتی که صحنه و فضا را در اختیار می گرفت تکمیل می شد. اوج این حضور در فیلم مادر ساخته ی علی حاتمی بود که آقای کشاورز در آن نقش فرزند ارشد خانواده را ایفا می‌کرد. شخصیتی که با صدای منوچهر اسماعیلی تکمیل می‌شد.
پیشواز بهار نارنج کیچ، آبچی خانم مرباش، کرنجب بانو، هل و گلابم می‌زایدی حریم.
سریال‌های افسانه سلطان و شبان، سربداران، گرگ‌ها و پدرسالار دیگر آثاری بودند که نام محمد علی کشاورز را نزد مخاطبان انبوه مستحکم کردند. در اوایل دهه 70 هم عباس کیارستمی، فیلمساز متفاوت و تقدیر شده ایرانی، از او در فیلم تحسین شده زیر درختان زیتون برای ایفای نقش کارگردان فیلم استفاده کرد.
بگذاریم، حرف تکراری و بیفایده است، ولی میخوام یه چیز راجع به اینجا بهت بگم. اگه به روح مردم اینجا سلام بکنی جوابتو میدم.
آقای کشاورز در سالهای اخیر با کهولت سن کمتر فرصت بازی در آثار دیگری را پیدا کرد، اما در چند برنامه مختلف از او تقدیر شد و همچنین نشانه درجه 1 فرهنگ و هنر را هم گرفت. با حضور در حدود 50 فیلم سینمایی، بیش از 30 سریال تلویزیونی و ده ها تئاتر و تله‌تئاتر، کارنامه